خشم معترضان در ایران ناشی از چیست؟ با یک روانشناس در این باره گفتگو کردیم. ایرانیان خارج از کشور هم به نشانه همبستگی با معترضان دست به تظاهرات زدند. و سهم دانشجویان در اعتراضات کنونی را هم بررسی خواهیم کرد. برای شنیدن این گزارشات و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. به دنبال فراخوان گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی در روز شنبه، اعتراضات سراسری در نقاط مختلف ایران وارد هفته چهارم شد و کسبه و بازاریان هم در برخی نقاط کشور دست به اعتصاب زدند. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به اعتراضات ایران را لحظه به لحظه دنبال کرده الان در استودیو همراه با ماست. رضا بگو که تا این لحظه چه خبر با این حجم اخبار و ویدیوهایی که به دست ما رسیده؟
درود بر شنوندگان گرامی نوشین. همونطور که خودت هم گفتی، روز یعنی با آغاز چهارمین هفته از اعتراضات، اعتراض‌های روز شنبه به نوعی بی سابقه بود، به خاطر اینکه هم فراخوان دانشجویان بود، هم فراخوان دیگر اخشار و کسبه ها، بازاریان، همه حتی به صورت خودجوش به برخی از بازاریان در برخی از نقاط ایران به میدان آمدن، اعتراض کردند. در تهران به خصوص در محدوده خیابان نزدیک بازار بزرگ تهران، خیابان لاله‌زار، خیابان امیرکبیر، اینها محدوده‌هایی هستند که در اونجا کسبه‌های پایتخت حضور دارند. اونجا هم درگیری بود، هم اعتصاب بود. بر اساس تصاویری که منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، اعتراضات و شامگاه شنبه در بسیاری از شهرها همچنان برقرار بود. شعارهای ضد حکومتی داده شد در برخی از محله‌ها، همچون شب‌های گذشته از بالای پشت بام‌ها و پنجره‌های خانه شعارهای علیه مقامات حکومتی در ایران سر داده شد. در تهران میتونیم به منطقه تهران پارس، خیابان شریعتی، سراح آذری، نازی‌آباد، محله‌های جنوب تهران اشاره کنیم. همچنین در شهرهای مختلف، جوانرود، کرمانشاه، سنندج، بوکان، شیراز، قزوین، رشت، یزد، شهرهای بسیاری روز شنبه شاهد اعتراضات مردمی بودند. در جریان اعتراضات گسترده در استان کردستان، به خصوص در شهر سنندج، گفته شده که بر اساس گزارش شبکه‌های حقوق بشر کرد، 2 نفر دست کم جان باختند و 70 نفر مجروح شدند. نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت، گزارش داد که روز شنبه اینترنت در استان کردستان به طور کامل قطع بوده. همچنین به بخشی از صدای اعتراضات در نقاط مختلف ایران اول گوش کنیم.
شنبه 16 جا درختی گلشهر کرج.
شانزده مهر، سنندج، باران، قرادیان.
نوشین، صداهای زیادی گرفتیم از دیگر نقاط مختلف کشور. فرصتمون خیلی کمه، فرصتی است بپردازیم به دانشگاه‌ها. دانشگاه‌های مختلف ایران در شهرهای مختلف صحنه اعتراض به مقامات حکومتی و از جمله حجاب اجباری بود. یکی از مهمترین اتفاقات در دانشگاه الزهرا در تهران، یعنی روزی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به آنجا رفت، صورت گرفت. بخشی از اعتراض دانشجویان به رئیس جمهوری اسلامی گوش کنیم. همچنین شاهزاده رضا پهلوی، ولیعت پیشین ایران، در پیامی با تمجید از معترضان در سراسر کشور خطاب به آنها گفته که اعتراض در خیابون رو به اعتصاب سراسری تبدیل کنن و تکمیلش کنن، و تمجید کرده از معترضان در خیابان. اتفاقی که افتاد نوشین ساعتی پیش، شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی شامگاه شنبه حین پخش اخبار سراسری توسط گروه هکری عدالت علی هک شد. در یک اقدام کم سابقه، پوستری با تصویر رهبر جمهوری اسلامی با عبارت خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، در کنار تصویر مهسا امینی و سه تن از نوجوانانی که در اعتراضات اخیر جان باختن به نمایش درآمد. به بخشی از صدای همین حک تصویری گوش کنیم.
کسی از دوستان ما که وارد در این موضوعات میگه اگر این نادر مهدوی
بینندگان عزیز دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه.
بله، اینم صدای مجری شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی بود. در همین حال دو فرمانده سپاه کربلا معترضان رو در خیابان تهدید کرده و گفته که نمیذاریم که به گفته او جامعه آرامشش برهم بخوره و پرچم جمهوری اسلامی رو گفته به توصیف او نمیذاریم که به دست نااهلان بیفته. رؤسای سه قوه هم مجری مقننه و قضایی نشستی سه جانبه داشتن عصر شنبه در محل نهاد ریاست جمهوری درباره آخرین وضعیت ناآرامی‌ها در ایران.
رضا، یک مرور کوتاه هم اگه داشته باشی به واکنش‌ها و راهپیمایی‌های ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با معترضان داخل.
اگه بخوام فقط به راهپیمایی‌ها بپردازم، همچون روزهای گذشته، امروز روز شنبه هم و فردا، یعنی الان در روز یک شنبه است، در ایران قرار هست که راهپیمایی‌ها در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکایی برقرار بشه. در استکهلم، برلین، لندن، لاهه، پراگ و چند شهر دیگر اروپایی تظاهرات بود. در تظاهرات مهمی که در لاهه هلند صورت گرفت، 11 نماینده احزاب مختلف هلند سخنرانی کردند و بحث بر این بود که حتی سفارت ایران بسته بشه و سفیر ایران اخراج بشه. همچنین اعلام همبستگی از مقامات سیاسی تا هنری، ورزشکاران از سراسر جهان همچنان با اعتراضات در ایران برقرار هست و همگی ستودن اعتراضات در ایران رو. حتی وزیر فرهنگ آلمان در گفتگویی که با هفته نامه اشپیگل داشته، حجاب اجباری رو نماد یک نظام منحط و عمیقا اقتدارگرا خوانده و گفته که سفری هم که خودش به ایران داشته که روسری سرش بوده، فقط به خاطر درخواست فعالان حقوق زنان در ایران بوده که بتونه با آنها صحبت کنه، مجبور بوده که روسری استفاده کنه. خانم کلودیا روس.
سپاسگزارم. رضا جمالی همکارم بود، خبرنگار رادیو فردا، که اخبار مربوط به اعتراضات در ایران و همطور همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان داخل ایران رو پوشش میداد. با وجود کشتار و بازداشت معترضان و دستگیری گسترده فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران، معترضان خشمگین همچنان در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس ساکن آمریکا، و ابتدا درباره منشأ خشم معترضان پرسیدم.
اول باید ببینیم که روانشناسی خشم از کجا میاد. توی جامعه‌ای که جامعه سرکوب هستش، جامعه‌ای هستش که حقایق سرکوب میشه، یا اینکه آموزه‌هایی که به جامعه داده میشه مبنی بر سکوت برای داشتن امنیت هستش، همواره افراد به این فکر میکنن که بین آزادی و امنیت، گزینه امنیت رو برمیگزینن، برای اینکه گزینه امنیت به اونها یک حس اطمینان میده که چیزی رو از دست نمیدن. در کنار اون، به علت شدت سرکوب توی جوامع دیکتاتوری، مردم یاد میگیرن که تغییری نمیتونن ایجاد بکنن و به واسطه این ناتوانی در ایجاد تغییر، به مرور در طول سالها نیاز به تغییر توی اونها نهادی نمیشه. در واقع یه نیازی میشه که این نیاز درونی هستش و افراد سعی میکنن برای اینکه بتونن آروم زندگی کنن، اون ضمیر ناخودآگاهشون یا اون ذهن عدالت جوشون رو خاموش بکنن. این آموزه‌ها بیشتر آموزه‌هایی هست که ما توی کتاب‌های درسی توی جامعه به بچه‌ها و به نسلمون آموزش دادیم و به مرور خانواده ها با این آموزه ها بچه هاشون رو بزرگ می کنن. بچه ها به مرور یاد می گیرن که این خفقان و سکوت جایی هستش که باید توش دووم بیارن و در نتیجه یک فضای خفقان وجود داره. مسئله که وجود داره این هستش وقتی که به طور ناگهانی یک جنبشی به وجود میاد و مردم شروع می کنن این خشم رو بیرون می ریزن، خیلی جالبه که بررسی بکنیم از نظر روانشناختی چه تغییری توی این جامعه به وجود اومده. جامعه‌ای که میترسیده و جامعه‌ای که از این تغییر و حتی ایجاد تغییر ناآگاه بوده، چی میشه که ناخودآگاه آگاهی پیدا میکنه؟
حکومت ایران در تمامی اعتراضات در چند دهه گذشته از یک ابزار یعنی خشونت استفاده کرده، اون هم در قالب ضرب و شتم و کشتار معترضان. ولی به نظر میسه که خشونت این بار اثر بخشش رو از دست داده و معترضان رو خشمگین تر کرده. نظر شما چی است؟
ابزار جوامع دیکتاتوری برای نگه داشتن اون جو حاکم خفقان و خشونت هستش. خفقان یعنی بی اطلاعی، مردم از عاقبت کسی که طغیان میکنه ناآگاه هستن، و خشونت در وشق کشتار جمعی که سالهاست ما شاهدش هستیم، اعدامها، شکنجه‌ها، وقتی که با کمک رسانه ها و با کمک سوشال میدیا که امروز نقش خیلی مهمی داره، مردم آگاه میشن که فردی به عنوان قهرمان از میان خود اینا بلند میشه، میتونه طغیان بکنه و نیازهای جمعی که سالها سکوت بوده و سرکوب شده رو حرفش رو بزنه، از هر گوشه‌ای مردم آگاه میان به این جمع میپیوندن و وجدان جمعی بیدار میشه. در واقع مردم نشون میده که توی شرایط استراب و استرس و توی موقعیت‌های ناگهانی آدم‌ها از نظر روانی به این احتیاج دارن که یک جمعی رو فالو بکنن، دنبال روی یک جمع باشن، و وقتی که بیش از چند نفر یک راهی رو برای طغیان میگیرن، رفته رفته گروه‌های مختلف به این جمع اضافه میشن و این تبدیل میشه به یک جنبش عمومی و تمام مردم اون صدایی که تا الان خفه بوده در درونشون ناخودآگاه آگاه میشه.
یکی از ویژگی‌های اعتراضات فعلی این هستش که معترضان ترس و واهمه‌ای از برخورد نیروهای امنیتی ندارند. از طرفی به یک روایت توسل حکومت به خشونت هم از ترس ناشی میشه. ارزیابی شما در این باره چه است؟
ببینین، بدترین اتفاق و بالاترین اتفاقی که میتونه برای یک انسان بیفته از دست دادن جونشه. در کنار اون تهدید عزیزان، نزدیکان و کسایی که بهش وابستگی داره و دوست داره و تعلقات این آدم هستش. آدم ها الان نکته مهمی که وجود داره دیگه میدونن که چیزی برای از دست دادن ندارن و با توجه به سن طغیانگران و یا که این موج خروشانی که الان به وجود اومده و سن جوون هستش، دانش سیاسی این افراد محدود هستش و تجارب اینها محدود هست و بسیار نترستر هستند، به واسطه ای که ذهن اونها کمتر ترسیده از عاقبت کار. در واقع این خشونت و این کشتار تنها راهیه که میتونن پیش بگیرن. راه دیگه ای که ممکنه بتونن پیش بگیرن سازش هست، که باز هم جامعه جوان خواستار اون نیست، برای اینکه خواستارشون بسیار واضحه و الان چیزی که اونها میخوان یه تغییر بزرگه. در نتیجه به نظر من از نظر روانشناختی این گروهی که الان دارن توی خیابونها فریاد میزنن و حقشون رو مطالبه میکنن، ترسی از کشته شدن و یا از دست دادن ندارن، برای اینکه میدونن بالاترین چیز خشونته.
به نظر شما خشم اجتماعی فعلی فقط با تغییر حاکمیت هستش که تمام خواهد شد و فرو میشینه، یا اینکه امکانش هست که از لحاظ روانشناسی اتفاقات دیگه هم بیفته که این خشم رو به انتها برسونه؟
ببینید، وقتی که ما واژه‌ای داریم به اسم قهرمان سازی، وقتی که یک کسی از میان مردم، یک فرد عادی میادش و ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه برای عدالت خواهی، برای اینکه خواسته های جمعی و اجتماعی رو میخواد بگه، نه خواسته فردی رو، این فرد قهرمان یک ملت است و مردم به دنبال اون میاد. چیزی که وجود داره و خطرناکه اینه که ممکنه که وقتی که قهرمان شکست بخوره، فرد به واسطه سرمایه گذاری روانی و احساسی سنگینی که روی اون قهرمان کرده، شکست قهرمان رو شکست فردی ببینه. در نتیجه ناخودآگاه ناامید بشه از توانمندیش برای ایجاد تغییر. ولی با توجه به اینکه الان ما یک قهرمان نداریم، ما صدها قهرمان داریم و هر روز این قهرمانا داره اضافه میشه به واسطه کشتار جمعی، به نظر من بعید خواهد بود که این جنبش حداقل به این زودی بتونه سرکوب بشه. برای اینکه مردم ما دنبال یک حق نیستن، دنبال یه مجموعه هستن و پیرو یک قهرمان نیستن، پیرو تمام قهرمانای جوونی هستن که الان توی این جنبش از بین رفتن.
توضیحات ستاره کاووسی، روانشناس ساکن آمریکا رو بشنیدید در باره اعتراضات فعلی در ایران. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
سه هفته از خیزش جانانه و آزادی خواهانه ملت غیور ایران میگذره و الان وارد هفته چهارم داریم میشیم. آدم ها یاد کشتی تایتانیک میندازه، اون صحنه‌ای که نیمی از این کشتی رفته بود زیر آب و نیم دیگرش بالا مونده بود و مسافرین و سرنشینان این کشتی هجوم می بردن به اون قسمتی که هنوز روی آب مونده. الان دقیقا حکومت در این موقعیت قرار داره، نیمی از کشتی پوسیده و فرسوده رژیم جمهوری اسلامی فرو رفته زیر آب و این حکومتی های ارازر و اوباش و رجزخونشون هم دارن میرن به اون قسمتی نیمه کشتیشون هنوز از آب بالا مونده به امید این که بتونن نجات پیدا بکنن، به امید پیروزی آزادی ملت ایران بر کفر و تاریکی.
من یه پیام دارم برای آقای خامنه ای. این آقای خامنه ای بوتر از این را دشمن حساب بکنه، میگه آقای علی کریمه در کنار دشمن استاده. خب مسلمم این معترضین هم حق دارن آقای خامنه را دشمن خودشون حساب کنن دیگه. پس هیچ ملت عاقل اجازه به خودش اجازه نمیده دشمنش بیاره خودش برای خودش آگاه کنه، برای خودش رهبر کنه. پس مردم حق دارن بر علیه دشمنشون قیام کنن، شورش کنن، تظاهرات کنن.
این حرکتی که الان تو ایران در جریانه و سه هفته هم ازش داره میگذره، اینو پایین آوردن در حد حرکت زنا و محدود کردنش در حد اعتراض زنان، منحرف کردن اصل این حرکته که اعتراض کل جامعه است برای آزادی های اساسی و پایه‌ای. منتها حرکت زنها نمادی شده برای مطرح کردن خواسته های اساسی که حق هر شهروندی تو هر جامعه هست، چیزایی که حقوق بشر میگه حق هر انسانی تو هر جامعه، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اینکه لباسشون رو انتخاب بکنن و اونجوری زندگی کنن که میخوان. و این حرکت از مرگ مهسا امینی شروع شد، اجحافی که در حق این زن جوان شد یه جورایی تلنگری وارد کرد به اون اجحافی که سالهاست در حق شهروندان ایرانی میشه. اینه که این حرکت رو به جریان انداخته. و مسئله اقتصاد و اجتماع و اینا همه اینا هست، ولی اون ناامنی که بچه ها، جوون ها، پدر مادر ها احساس می کردن الان باعث میشه که این خشم فروکش نکنه و چیزای دیگه هم باعث شده که وارد این قضیه بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همزمان با اعتراضات در ایران، ایرانیان خارج از کشور هم روز شنبه تظاهرات متعددی رو در همبستگی با معترضان در ایران انجام دادند و به ویژه سرکوبگری جمهوری اسلامی و جان باختن معترضان به حاکمیت را قویاً محکوم کردند. فرزانه عظیمی، فعال سیاسی چپ، از اعتراضات در وین، پایتخت اتریش، میگوید:
امروز شنبه 16 مهر ماه در وین پایتخت اتریش تظاهرات بسیار گسترده در همبستگی با جنبش ایران و مردم کردستان صورت گرفت. این تظاهرات که شعار اصلیش زن زندگی آزادی، ژن جان آزادی بود، به دعوت تعدادی از انجمنهای اتریشی، کردی و ایرانی صورت گرفته بود که کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران وین انجمن ایرانی بود که جزو دعوت کنندگان بود. با هم به شعارهای از این تظاهرات گوش میدیم. در این تظاهرات که تعداد زیادی از ایرانیان شرکت کرده بودند، روحیه دیگه حاکم بود که در مقایسه با تظاهراتی که مثلا حدود 10-11 سال پیش در حول و حوش جنبش 88 رخ داد، روحیه دیگه‌ای بر این تظاهرات حاکم بود. از جمله این که بسیاری از شرکت کنندگان در قیافه‌هاشون میشد شوق و امید به آینده رو دید و اینکه بسیاری از اونها معتقد بودند که این بار این مبارزاتی که شروع شده حتما به نتیجه خواهد رسید و خب این باعث میشد که حال و هوایی که این تظاهرات داشت و شرکت توی اون رو در واقع خیلی خیلی امید آورتر بکنه و برای در واقع این همبستگی همه کسانی که شرکت کرده بودن تلاش داشتن که علارغم اعتقادات مختلفشون ولی سعی کنن که همصدا باشن برای پشتیبانی از مردم ایران. این تظاهرات در اتریش هفته قبل هم صورت گرفته بود و به نظر میرسه که همچنان ادامه خواهد داشت همراه با تظاهراتایی که اینجا و آنجا با تعداد کمتری شاید در طول هفته هم برگزار میشه و مردمی که امروز در اون تظاهرات بودن و همچنین کسانی که دعوت کرده بودن برای این تظاهرات قصدشون این هست که تا زمانی که مردم در ایران به خیابانها میان اعتصاب میکنن و این جنبش ادامه داره اونها رو پشتیبانی کنن و تا آزادی مردم از پا ننشینند.
فرزانه عظیمی فعال سیاسی چپ بود که درباره اعتراضات در وین پایتخت اتریش خبر میداد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما در باره روند اعتراضات در ایران پیشتر گفتگوی داشتم با شعله زمی فعال حقوق بشر ساکن بیان.
همه ما میدونیم شعله این آتشی که الان همه جای ایران رو گرفته با کشتن مهسای 22 ساله شروع شد و بعدم همه زنها خودشون رو با مهسا همسان میدیدن در این وضعیت و بعد زنها شروع کردن اعتراض کردن، اومدن تو خیابونها، مردها همراهشون اومدن همراهی کردن باهاشون. این آخرین قطره توی یک ظرف پر از آب بود که باعث سرریز شدن شد. زنها سال هاست که سعی کردن این تحقیری که دارن میشن و آزاری که دارن میبینن رو سعی کردن ازش فرار کنن و دیگه این آخرین قوانینی که جمهوری اسلامی گذرونده که عملا اجازه هر گونه آزار و مزاحمت به زنها رو توسط هر کسی که حالا خودش رو امر دارد و نهی از منکر معرفی بکنه، به اینها دیگه آخرین شرایط بود.
خانم زمینی، چرا فکر میکنید که علارغم بازداشت‌های گسترده و کشتار معترضان به ضرب گلوله‌های جنگی اونطور که از گزارش‌ها برمیاد، هنوز معترضا هفته چهارم، اولین روز هفته چهارم اعتراضات رو باز هم با حضور گسترده در شهرهای مختلف برگزار کردن؟ چرا معترضان هنوز هم در خیابان‌ها هستند علارغم سرکوب و بازداشت؟
علارغم سرکوب هستن برای اینکه نمیتونن تحمل بکنن مردم از این شرایط موجود رو. چطور میتونه یه نفر بشینه و نگاه بکنه ببینه اون دختر جوونی که امروز توی مشهد کشتنش دوباره و بعد اون وقتش ساکت بشینه و هیچ صحبتی نکنه؟ یعنی انقدر همه عصبانی هستن از این کشتار و برخورد خشنی که جمهوری اسلامی داره با مردم عادی میکنه. این مردم ندومی هستن که پیشینه های سیاسی خاصی داشته باشن، افرادی هستن که پیشینه های جرم و جنایتی داشته باشن و اینها واقعا هیچ کدومشون شخصا خودشون رو مستحق این که اینطور سرکوب بشن من نمیبینم. جمهوری اسلامی هرچه سرکوب رو شدیدتر بکنه حضور مردم در خیابان رو بیشتر میکنه.
خانم زمینی، شما اشاره کردید به اینکه جمعیت معترضان هنوز هم در خیابان ها هستن برای اینکه چیزی برای از دست دادن ندارن. اعتراضات دانشجویی هم با وجود بازداشت ها و سرکوب های شدیدی که از جمله در دانشگاه شریف اتفاق افتاد، امروز شنبه ادامه داشت در چندین دانشگاه کشور.
تمام هفته گذشته هم ادامه دادن و اینکه دانشجویان هم عضوی از این جامعه انسانی هستن. کدوم انسانی میتونه اینو تحمل بکنه که هم دانشگاهیش، دوستش، همراهش اینطور با این شدت و با این خشونت بهش ساچمه بزنن و تمام بدنش رو زخم میکنه؟ خب معلومه که گروه های مختلف جامعه با این مسئله مشکل دارن. فقط دانشجوها خب این امکانو دارن که در محل دانشگاهشون جمع بشن، محل تجمع خوبی رو دارن و از اون استفاده میکنن.
پیشبینی شما درباره روند اعتراضات و ادامه این اعتراضات چه است؟
جمهوری اسلامی انقدر خشونت شدیدی رو اعمال کرده به مردم در این سه هفته که مردم اعتراض کردن که درست مثل حجاب که خود حضور خودش رو به حجاب وصل کرده بود، الانم حضور خودش رو به این سرکوب ها وصل کرده. یعنی اگر که تو این سرکوب ها پیروز نشه خب نابود شده و این همین حالت رو، همین احساس رو مردم هم دارن. مردم فکر می‌کنن که ما الان اگر که بریم توی خونه و ما دیگه توی خیابون نباشیم، جمهوری اسلامی تک تکمون رو از توی شعاراشون هم هست دیگه، تک تکمون رو میاد و میکشه. بنابراین ما چاره دیگه ای نداریم جز این که پیروز بشیم. و خلاصه آنچنان این جامعه که دو قطبی شده و آنچنان شکاف عمیقی بین حکومت و مردم وجود داره، این شکاف قابل پر شدن نیست.
اظهارات شعله زمینی، فعال حقوق بشر ساکن وین رو میشنیدید.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت.
شما قتل دوستی ها رو دیدون؟
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخواهم دهنکشی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بوری
در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی من کرد.
یه هر کاری بکنی یک انگیز سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی.
جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. آدم ها که هیچی سرشون نمیشه، کم دو پرت بالا رو جمع شد گفتن محبوبیت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا،
روز شنبه 22 روز و آغاز 4 هفته از اعتراضات سراسری بیوقفه در ایران بود. سپیده بهکام در گفتگوی با مهدی عرب‌شاهی، تحلیلگر و فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ابتدا پرسیده که دلیل خیزش دوباره دانشجویان و ادامه اعتراضات آنها با وجود تمام تهدیدات و بازداشت‌ها چیست؟
تو این اعتراضاتی که در 1401 شکل گرفته، اگر 3 پایه اصلی بخوایم بگیم، دانشگاه بوده، مدارس بودن حتی و خیابان بوده. ولی یکی از این پایه‌ها و به اعتقاد من شروع کننده به نوعی در واقع دانشگاه ها بودن. خب ما دانشگاه ها میدونیم که یک سرکوب خیلی شدیدی رو از سال 88 بعد پشت سر گذاشتن. حتی در دوره روحانی هم که یه سری تشکل ها بازگشایی شدن، ولی هیچ وقت امکان فعالیت جدی انتقادی پیدا نکردن. و در نهایت وقتی هم که وصل شد به شرایط کرونا، به هر حال حدود 1.5-2 دانشگاه ها به صورت حضوری یا کلاس ها برگزار نشد یا خیلی معدودی برگزار شد و یه فضایی رو ایجاد کرد که یک شکاف هم بین نسل قدیم و نسل جدید افتاد و همه منتظر بودن که ببینن نسل جدیدی که وارد دانشگاه شده آیا اساسا فعالیت دانشجویی خواهد داشت یا نه، و اگر داره مختصاتش چه است. واقعیتش اینه که خب خیلی شگفت‌انگیز بود این حضوری که دانشجوهای جدید به نوعی داشتن، اینکه در خیلی از دانشگاه ها تعداد دانشجوها بسیار بالا بود، دانشگاهایی که درش تحصن و تجمعهای دانشجویی داشتیم، اینکه در خیلی از دانشگاهایی که حتی در گذشته در دوران اوج فعالیت دانشجویی ما فعالیت‌ها و تجمعات دانشجویی اونجا نمی‌دیدیم، اونها هم در واقع حلقه های دانشجوی فعالی داشتن که فعالیت میکردن و این میزانی که رادیکال شده بودن، شما شعارها و صحبتهایی که شنیده میشه اصلا قابل قیاس با نسل‌های قبلی نیست. این نشون میده که کاملا یک نگاه انقلابی و یک نگاه برای تغییر کل سیستم برایشون از شعارهایی که شخص اول حکومت رو مستقیما خطاب قرار میده و مد نظر قرار میده و در واقع کل رفتارشون نشون داده یک تحولی رخ داده و اکثر روزها در هفته دوم سوم اعتراضات این دانشگاه بود که با اون چراغ اعتراض رو روشن می‌کرد. صبح دانشجوها شروع می‌کردن و خب این اصلا وصل شد به خیابون‌ها و حالا در یه حدی هم تمام مدارس هم که می‌بینیم که وجود داشتن و فعالیت می‌کردن. این به هر حال به دلیل اون حضور نسل جدید هست به نظر من، این نسل جدیدی که اومده متولدین نیمه دهه 70 به بعد و هم تو دهه 80 اینا هم تو دانشگاه هستن، بخششون تو مدارس هستن. اینها در واقع با یه سری رفتارهای متفاوت، با یه سبک زندگی کاملا متعارض با حکومت، در واقع اینا هستن که میان و وایسادن و یاد هم گرفتن به نوعی که باید برای گرفتن خواسته های خودشون برسیدن به پیروزی در واقع مقاومت بکنن و این مقاومت دارن نشون میدن و هزینه های این رو هم تا این لحظه دادن ولی همچنان ادامه دادن.
شما الان تفاوت این اعتراض های اخیر رو با اعتراضات دانشجویی حالا در سال 88 یا تیر 78 مشخصا در چه میبینید؟
به همونطور که گفتم بخش زیادیش برمیگرده به اون تفاوتی که در نسل‌ها رخ داده، یعنی اساسا این نسل جدید به نوعی شاید از ابتدا در زندگی خانوادگی در زندگی شخصی یاد گرفته که محق هست، دارای حقوقی هست و باید اینا رو پیگیری کنه. همیشه در دل اطلاعات و اینفورمیشنی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هستند، با زندگی در تمام دنیا از ابتدا آشنا بوده و این در واقع این تفاوتی که در سبک زندگی داره، این شکافه، اون چیزی که در واقع در سبک زندگی و خواسته های اجتماعی و سیاسی در واقع نسل جدید هست با اون چیزی که حاکمیت فراهم میکنه و اون الگویی که حاکمیت ارائه میده انقدر زیاد هست که اساسا این دره به نوعی میشه گفت پر شدنی نیست. این یه بخش ماجرا، یه بخش ماجرا هم به هر حال اون همون گفتمان رادیکال سیاسی که اتخاذ کردن، که البته من فکر می‌کنم به هر حال این رادیکال شدن جامعه، بخشی از رادیکال شدن جامعه است که در یه مسیری اومده دیگه. به هر حال جامعه در یه جایی شاید مثلا در یه زمانی فکر می‌کرده که می‌شود خواسته ها رو از طرق اصلاحی به نتیجه برسونه و جلو ببره و روش‌های اصلاحی رو دنبال می‌کرده. اون ناکامی روش‌های اصلاح طلبانه وقتی همه دیدن که برای حکومت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه اصلاحی رو نمیده، در واقع یک نگاه انقلابی و یک نگاهی که در واقع خواهان تغییر کلیت نظام هست رو حاکم کرده و اینم انعکاسش رو تو شعارها هم می‌بینیم که شعارهای رادیکال و انقلابی شده و حتی در سطح ادبیات شعارها هم به هر حال میشه گفتش که خیلی متفاوت هست. یعنی یه مقدار به اون بحث فرهنگی نسل‌جدید دستش که ممکنه اینا تو شعاراشون یه سری خط قرمزایی که نسل‌های قبل‌تر داشتن رو نداشته باشن و راحت‌تر بیان بکنن.
آقای عربشایی، در این اعتراضات علاوه بر دانشجوها بسیاری از اساتید هم همراه شدند با این خیزش اعتراضی دانشجویان و خیزش سراسری اعتراضات، در حالی که تقریبا همه اساتید دانشگاه ها رو میشه گفت که به شکل گزینشی انتخاب میشن و حتی خود دانشجو. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد؟
هر چقدر هم که حکومت تلاش بکنه که دست به گزینش بزنه، در نهایت وقتی یه جایی های موقع تعداد خیلی محدودی بخواد انتخاب بشن میتونه اونها رو کاملا افراد دست نشانده بیاره، ولی به هر حال ما کلی دانشگاه هستش، اینا کلی استاد دارن و در نهایت اینا مجبور هستن که حالا با اون معیارها رو یه مقداری بازتر کنن و یه کسانی بالاخره از این ملاک‌ها و معیارها رد خواهند شد. حتی ممکنه بخشی از این اساتیدی که اصطلاحا سهمیه‌ای هستن، نمیدونم حالا خانواده شهید بودن، خودشون رزمنده، یه بخشی از اینها که حکومت فکر می‌کنه برای اینا در واقع مورد اعتماد من هستن، موافق من و همراه من هستن، الزاما اینها هم وقتی در دانشگاه قرار می‌گیرن و در اون موقعیت استادی هستن این رفتار رو نخواهند داشت. خیلی از اینها ممکنه حتی کسانی باشن که مثلا در طول زندگیشون به هر حال اونها هم شرایطشون عوض میشه، دیدگاهشون عوض میشه. می‌دونیم خود نهاد دانشگاه می‌تونه در واقع خیلی دیدگاه‌های افراد رو تغییر بده. خود دانشجو هم اگر دقت بکنیم اون هفته های اول خیلی شعارهایی داشتن که خطاب به اساتید بود، یعنی اساتید رو صراحتاً مخاطب قرار میدن که باید همراه بشید ماما و در واقع اگر همراه نشید با دانشجو خیانت کردید. به هر حال طبیعی هستش که تو این فضا بخشی از این اساتید که با اون وجدان جمعی جامعه و اون وجدان دانشگاه تماس مستقیم دارن و میبینن که چه سرکوبی داره میشه. شما ببینید در دانشگاه شریف انقدر این حمله‌ای که به شریف شده، انقدر این کاری که انجام شد شدید بود که شورای دانشگاه میاد و بیانیه میده. حتی من دیدم بسیج دانشجویی هم به نوعی از اون نوع مواجهه نیروهای امنیتی شکایت کرده، یعنی بسیج که دیگه عملاً بازوی سرسیباست. اونها هم به هر حال وقتی میان در این حد دیگه اومدن در دانشگاه و حمله کردن، اونها هم میان در جایگاه معترض و منتقد قرار میگیرن. به هر حال این پیوستگی ها تا حدی در داخل دانشگاه هست، اینا همدیگه رو میشناسن، با همدیگه خیلی ها روبرو هستن و این اساتید هم نمیتونن در نهایت خیلی هاشون، مگر اینکه واقعا خیلی ایدئولوژیک باشن یا خیلی متصل به حکومت باشن، و الا بقیه نمیتونن به نوعی دفاع نکنن از دانشجو وقتی اینطور مورد حمله قرار میگیرن.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با مهدی عربشاهی، تحلیلگر، فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن
تندروها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب پایان بخش مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
با وجود کنترل و سختگیری نهادهای امنیتی در ورزشگاه‌های ایران و زیر نظر داشتن بازیکنان و مربیان، ورزشکاران برای اعلام حمایت از تظاهرات مردم و همدردی با خانواده‌هایی که فرزندانشان را طی چند هفته اخیر از دست دادند، از هر گونه فرصتی استفاده می‌کنند. فرزانه توسلی، دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتسال زنان پیکان، روز شنبه در هفته پنجم سوپرلیگ فوتسال زنان بعد از پیروزی تیمش مقابل نفت آبادان در این ارتباط گفته:
جا داره به مردم خوب کشورم تسلیت بگم و امیدوارم هرچی زودتر لبخند و خوشی به لبای مردم کشورم بیاد و به خانواده های داغ دیده واقعا تسلیت میگم. فوتسال من فکر میکنم الان دیگه من خودم واقعا به شخصه اینجوری هم، یعنی اینقدر حالمون خرابه که حتی این فوتسال هم حال هیچ کدوممون رو خوب نمیکنه. ما امروز برنده از زمین اومدیم بیرون، ولی من فکر میکنم که الان فوتبال و کار و تحصیل و همه تو وهله دومن. همه دوست داریم که حال دل هممون خوب باشه و امیدوارم هرچی زودتر این اتفاق بیفته.
در دیدار فینال رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های مردان آسیا در کویت شنبه شب، تیم ملی فوتبال سالونی ایران با به نمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و پراشتباه برابر ژاپن با نتیجه 3-2 شکست خورد و دستش از رسیدن به سکوی قهرمانی کوتاه ماند. در ادامه مسابقات هندبال باشگاه‌های زنان آسیا در قزاقستان، روز گذشته تیم دختران فولاد سپاهان نماینده ایران در پنجمین بازی نماینده هند را 48-18 شکست داد و روز یکشنبه در آخرین دیدار برای کسب عنوان پنجمی مقابل نماینده میزبان به میدان می‌رود. اما از شهر آلماتی قزاقستان میزبان این رقابت‌ها خبر آمده، نماینده حراست وزارت ورزش و همچنین سرپرست تیم شدیداً دختران ملی پوش هندبال سپاهان را زیر نظر دارند که از مچبند مشکی برای همدردی با مردم ایران استفاده نکنند. واکنش حمایتی چهره‌های ورزشی ایران از اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. مهسا جاور، بانوی ملی پوش المپیکی قایقرانی روینگ ایران، روز شنبه با انتشار یک استوری در اینستاگرام با مادرانی که فرزندانشان در تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، ابراز همدردی کرد. و در پی انتقاد برخی از ورزشکاران ایرانی داخل و خارج از این کشور، تکتم آخوندزاده، ملی پوش قایقرانی ایران، با قرار وثیقه آزاد شد. این بانوی ملی پوش قایقرانی که دو نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، حدود یک هفته پیش و در پی حمایت از اعتراضات مردم ایران توسط ماموران امنیتی در شهر بابلسر بازداشت شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. مثل همیشه میتونید مشاهدات، تصاویر، ویدیوها و تجارب خودتون رو از طریق ادساین فرداگرام و ما و دیگر مشترکان این رادیو فردا به اشتراک بگذارید. من نشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بلهری. از من بدرود.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری روزهای اخیر، یعنی برخوردهای خشونتبار با معترضان به جانباختن مهسا امینی پس